بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بحثمون در طائفه ثالثه از روایاتی که در باب نهی از عمل به ظواهر توسط جماعتی از اخبارین منهم آقای امین استرابادی بیان شده. دلیل ثانی رو برای اینکه یه بار دیگه ما بیایم تو بحث آقای سالمی هم گفتن. ببینید ما در دلیل دوم در واقع دلیل ثانی صفحه 306 در دلیل دوم بیان میکنیم که روایاتی وجود داره که این روایات نهی کردن از عمل به ظواهر قرآن کریم. این روایات که ناحیه از عمل به ظواهر قرآن کریم هستند، اینها در سه طایفه قابل دستبندی هستند. ما میتونیم این روایات ناحیه از عمل به ظواهر رو در سه طایفه دستبندی کنیم. طایفه اول روایاتی که بیان میکنن قرآن کریم مبهم است، قامز است، اساساً مولا شارع مقدس او مبهم بیان کرده، قصدش اصلا ابهام گویی است. چرا؟ تا به مردم بفهماند که شما خودتون به تنهایی هیچی نیستید، نیاز به حجت دارید، حجت هم معصوم علیه السلام است. لذا میخواد بیان کنه که وقتی که قرآن شد مبهم، قامز، پیچیده، هیچ کسی جز کسی که مخاطب این قرآن باشه این قرآن رو نمیفهمه. لذا ما استفاده میکنیم، در واقع ما که میگیم منظورمون اخباریون هستن. اخباری جماعت استفاده میکنه، میگه که حالا که این روایات بیان میکنن که فقط کسانی که مخاطب قرآن هستن میتونن قرآن رو بفهمن و حق استفاده از ظواهر قرآن رو دارن و تحصل که ظواهر قرآن نسبت به عامه مردم حجیت نداره، همون چیزی که شما میخواید اثبات کنید ما نفیش کردیم. آقای شهید صد این طایفه از روایات رو رد کردن. اشکال اولشون گفتن که این اشکال گفتن که این طایفه از روایات مشکل سندی داره، غالبا راویانی که این روایات رو نقل کردن ضعیف هستن. این اولان و حاضه طایفت و یارد و علیها اشکال به طایفه نخسته، این اشکال سندی داره لذا میره کنن. و ثانیاً اشکال به همین طایفه اول که شما گفتید که این روایات روایاتی هستن که در واقع بیان میکنن که شما که قرآن کریم مبهمه و کسی حقه تفسیر اون رو نداره، حق اخذ به ظاهرش رو نداره، پس بنابراین قرآن ظواهرش حجت نیست. خب به شما عرض میکنیم که خود قرآن در آیاتی بیان فرموده است که این قرآن تبیانا لکل شیء است، مایه هدایت است آقای یگانه جو، مایه بلاغ است. خب این آیات معارضه پیدا میکنن با اون روایاتی که بیان میکنه که قرآن مبهمه، و از اونجایی که ما سابقا خوندیم ملاک حجیت خبر، این خیلی مهمه آقا، این که میخوام الان اضافه کنم مهمه، از اونجایی که سابقا این همه که الان دارم توضیح میدن همه ثانیان اشکالات به طایفه اولاست، از اونجایی که ما تو حجیت خبر واحد خوندیم که ملاک حجیت خبر واحد اینه که با قرآن کریم مخالفت نداشته باشه، بنابراین این روایاتی که میگن قرآن مبهم است و قامز است مخالفت پیدا میکنه با آیاتی که میفرماد قرآن تبیانا لکل شیء است. خب در اون صورت اون روایات و اخبار واحد طایفه اولا کنار میرن. خب این نکته اول در باب طایفه اول. طایفه ثانیه روایاتی بودن که آقا شما در فهم قرآن حق ندارید مستقلن بدون اتکا به حجت شرعی شروع به فهم قرآن و تفسیر قرآن کنید. خب آقای شهید صد همین طایفه رو به صورت فورس ماژور رد میکنه، میگه این طایفه از روایات دلالت میکنن برای اینکه شما نمیتونی به ظواهر کتاب عمل کنی، اما در صورتی که شما فحص در کلمات و روایات ائمه نکرده باشی. اما فرض ما اینه که ما برای تفسیر آیات فحص میکنیم، دنبال قرینه میگردیم تا بتوانیم ظاهر قرآن رو تفسیر کنیم. پس این کلام شما که میفرمایید این روایات میگوین که در فهم قرآن در واقع استقلال عن الحجه جایز نیست، مورد تایید ماست. ما هم این حرف رو قبول داریم، اما ما میگیم که استناد به ظواهر برای فهم قرآن بعد از فحص در روایاته. خب این از طایفه دوم. اما طایفه سوم که درس امروزه، روایاتی داریم که بیان کردن که نهی کردن از تفسیر به رأی در قرآن کریم، و این که اگر کسی تفسیر به رأی بکنه این کافر شده است. خب آقا حواسا هستی ان شاء الله؟
بله.
خب
جواب این طایفه از استاد حسین که گفتید می‌فرمایید اینکه من سیرت بربرچام شروع
کردم. چاش یه بار دیگه عرض می‌کنم، طایفه سوم روایاتی هستن که بیان می‌کنن که خدمت شما عرض شدم که کسی که تفسیر به رأی می کند این نهی از تفسیر به رأی شده، و کسی هم که تفسیر به رأی بکنه این کافر شده. خب و حمله دقت بفرمایید، و این که ما بخواهیم معنای ظاهر قرآن را استفاده کنیم تفسیر به رأی است، پس حمل معنای قرآن بر معنای ظاهر منهیون ان هست. صغرا کبرا قشنگ میشه درست کرد به این معنی که حمل معنا، حمل الفاظ قرآن بر معنای ظاهر تفسیر به رأی است. تفسیر به رأی به مفاد روایات منهیون ان هست. حالا دلیلش چرا؟ تو دلیل میگیم که چون در روایات آمده است که من فسر القرآن به رأیهی فقط کفر. خب صغرا کبرا نتیجه چی میشود؟ حمل معنای قرآن بر معنای ظاهر منهیون ان هست، ازش نهی شده. خیلی شسته رفته. صغرا حمل معنای قرآن بر معنای ظاهر تفسیر به رأی است.
بله.
کبرا تفسیر به رأی به مفاد روایات منهیون ان هست. خب داخل پرانتز علت نهی رو می نویسیم، داخل پرانتز توی همون کبرا، که منظور از این که میگیم اینها منهیون ان هن اینه که چون در روایت آمده است که من فسر القرآن به رأیهی فقط کفر، روایت زیادی داریم در این باب. خب عرض به خدمت شما که نتیجه هم دیگه خودتون بنویسید دیگه. حمل معنای قرآن بر معنای ظاهر منهیون ان هست. جانم بفرمی
الان فرمی سومی
و دومی شد. دومی داره میگه که شما در فهم قرآن حق نداری مستقلن اقدام بکنی، باید مستندن الی حجت شرعی اقدام بکنی. توی سومی داره میگه آقا تفسیر به رأی حرام است، این که بخوای خودت تفسیر کنی. اونجا حد وسط استقلال عن الحجه، اینجا حد وسط تفسیر به رأی. اگرچه که نتیجه هر دو این میشه که شما حق نداری با نظر شخصی خودت قرآن رو تفسیر کنی، اما حد وسط ها از لحاظ لفظی با هم تفاوت دارن. کما اینکه تو حد وسط اول، یعنی اشکال اول طایفه اولا، و ما وقتی میگیم که قرآن پیچیده است وقتی ما میگیم قرآن پیچیده است، مبهمه و شما حق فهمیدن رو، اصلا حق که هیچی نمیتونی بفهمی، یعنی یه مرحله قبل تر اصلا. اشکال طایفه اولا رتبهش در مقایسه با طایفه ثانی و ثالثه مقام ثبوت این هاست. یعنی به تعبیر دیگه اینطوری میتونیم بگیم که دلیل ثانی که روایاتی باشن که نهی از عمل به ظواهر قرآن دارن، این دلیل ثانی یه ثبوت داره، یه اثبات داره. ثبوتش طوایف اولاست، روایات طایفه اولا که میگن قرآن اصلا قابل فهم نیست، مبهم است، غامض است. به تعبیر خودمونی بخوایم بگیم قرآن مثل قانون اساسی میمونه. قانون اساسی شما هیچ کدومتون تو قانون اساسی کتاب قانون اساسی رو باز کنید نمیتونید حق خودتون رو، حق شخصی خودتون در یک مسئله مورد نزاع رو از قانون اساسی فلان بندش بکشید بیرون. چرا؟ چون قانون اساسی برای فهم من و شما نیست، قانون اساسی برای فهم مخاطبش است. مخاطبش کیه؟ نماینده مجلس، رئیس مجلس، نماینده های خبرگان، رئیس خبرگان و مسئولین کشوری. حالا بلا نسبت قرآن در نگاه اخباری اینطوریه که این مبهمه، اصلا قابل فهم نیست. پس یه ثبوتی ما درست کردیم در نگاه اخباری، ثبوتاً اصلا برای مبهمگویی آمده است. توی طوایف ثانی و ثالث میخواد بگه اصلا ما حالا کار نداریم که ثبوتاً مبهمه یا نه، ما روایاتی داریم که در مقام اثبات، یعنی در مقام تفسیر قرآن، شما حق نداری استقلال بالفهم کنی عن الحجه، حق نداری تفسیر برأی کنی. پس بنابراین اشکال دوم و سوم یه حد وسط مشترک دارن. حد وسط مشترکشون هم اینه که اشاره به مقام اثبات تفسیر قرآن دارن. خدمت شما عرض شود که اما طایفه اولا مقام ثبوت این اشکالاته. امیدوارم این توضیح جدیدی که عرض کردم مفید باشه و خیلی هم مهمه. خب پس من یه بار دیگه اینا طایفه ثالثا رو عرض کنم. پس حمله بر معنای ظاهر تفسیر به رأی است. تفسیر به رأی به حکم روایات، به مفاد روایات منهیون عن هست، پس حمله بر معنای ظاهر منهیون عن هست. همین صغرا کبرا رو ما توی طایفه ثانیه هم میتونیم اجرا کنیم، بگیم که حمل معنای قرآن بر معنای ظاهر استقلال فهم عن الحجه هست. استقلال در فهم عن الحجه به حکم روایات منهیون عن هست، پس حمل معنای قرآن بر معنای ظاهر منهیون عن هست. دقیقا همین استدلال رو میشه در طایفه ثانیه اجرا کرد، صغرا کبرا نتیجه، فقط حد وسطش متفاوته. لذا این فرمایش آقای اخلاقی فرمایش دقیقی است که اینها شبیه به همان نتیجه یکسانی، البته همش نتیجه یکسانی داره، اما این طایفه ثانی و ثالثه در واقع در مقام اثبات اون اشکال اصلی است. روشن شد؟ خب خدا رو شد. همین یه تیکر رو بخونیم، یه خط بیشتر نیست. از طائفت و سالسه ما دل من الروایات الان نهی عن تفسیر القرآن به رأی. خب طائفه سوم اون روایاتی است که دلالت میکنه الان نهی، بر نهی از تفسیر قرآن به رأی. خب حالا خود شهید سعد در مقام پاسخ به این طائفه سوم کلمه رأی رو توضیح میده که مقصود از رأی چیه، اما ما نمیخوایم وارد اون تفصیل الان بشیم، فقط فل جمله عرض بکنم رأی یعنی نظر شخصی. این که بخواد با اعمال نظر شخصی خودش، پیش فرضهای شخصی خودش، به تعبیر دیگه بخواد نظرات خودش رو بر قرآن تحمیل کنه، نه اینکه قرآن رو بذاره وسط بخواد قرآن رو بفهمه. این منهیون عن هست، ان نهی عن تفسیر القرآن به رأی و ان من فسر القرآن به رأیهی فقط کفر. همانا کسی که قرآن رو تفسیر کنه به رأی خودش این کافر شده است. خب آقای شهید صد پاسخ میده، پاسخشون این نکته است که بابا باز شما بین تفسیر به رأی، اصلا تفسیر، اصل تفسیر، تفسیر به رأی که هیچی، تفسیر به رأی ما تازه نگه میداریم به عنوان اشکال اصلی میخواییم به شما بگیم، شما بین تفسیر و حمل بر معنای ظاهر خلط کردید. پس آقا دقت بفرمایید، ما اینجا چند مرحله پاسخ داریم به این طایفه سوم که خیلی هم مهم هستن. مرحله اول، اساساً چه کسی گفته که حمل بر معنای ظاهر در قرآن کریم به معنای تفسیره؟ تفسیر یعنی چی آقای اخباری؟ آقای استرآبادی، تفسیر یعنی کشف القناع. القناع در لغت شما نگاه کنید به معنای پرده، حاجب، مانع. تفسیر قراره کشف قناع کند، کشف، خدمت شما عرض بشود که حجاب کنه. قراره که تفسیر پرده لفظ رو بزنه کنار تا درون لفظ رو معناش رو بفهم. خب کجا معنای ظاهر به معنای کشف القناع؟ اصلا تو معنای ظاهر ما پرده و حاجبی داریم که بخوایم بگیم که معنای ظاهر و حمل معنای قرآن بر معنای ظاهر کشف القناع است؟ خب من متاسفم برای فهم شما، شما فهم حداقلی از روایات ندارید. حالا به همین تعبیری که میگم ایشون بیان نمیکنه، ولی بالاخره مفادش همینه، یعنی عملا نتیجهش همین میشه. خب آقا این خیلی مهمه، ما در دوره اخبارگری به یک شکاکیتی در فضای اسلام رسیدیم. همتون میدونید تا حدودی با تاریخ فلسفه آشنایید، فلسفه در طول تاریخ با شکاکیت‌های متعددی مواجه شده. ما در دوران، خدمت شما عرض بشود که، فضای علوم اسلامی هم متاسفانه با این شکاکیت مواجه شدیم آقای زمانی. اما این خیلی مهمه که درک کنیم این اهمیت کار رو. اون دفعه هم برای شما عرض کردم که این فضایی که آقای استرآبادی ایجاد کرد در باب شکاکیت که اصلش هم از منطق بود، به قدری مهم بود که آقای وحید بهبهانی، مرحوم وحید بهبهانی، این مرد بزرگ، بعد از اینکه بساط اخبارگری رو جمع کرد با در واقع بیان پاسخ به اشکالات اونها و تأسیس دوران مجتهد مقلد، اینو چند بار عرض کردم، حسن کار وحید این بود که او آمد و این دوران مجتهد مقلد رو در واقع آغاز کرد. و خب خیلی تعبیر قشنگی هم میکنن، میگن که بعد از اینکه بساطش رو جمع کرد، میدونید خود آقای امین استرآبادی در زمان حیات وحید بهبهانی به رحمت خدا رفت و میگن که نمازش رو هم خود وحید خون، که حالا تعبیر میکنن به اینکه من خودم اخبارگری رو رد کردم، حتی خودم نمازش رو خوندم، که یعنی دیگه دوران شکگرایی در عالم اسلام مخصوصا در علم اصول که واقعا نتایج زیانباری داره. حالا من نمیخوام الان در باب نتایج زیانبار این فضای شکگرایی صحبت کنم، چون هم وقتمون اجازه میده هم محدوده یه مقدار عقبیم، اما بشه وقت بشه یه مدت در باره این صحبت کنیم خیلی خوب. حالا پس بنابراین ما اینجا با بیان این مسئله که بابا حمله بر معنای ظاهر غیر از تفسیر است و تفسیر کشف القناع است، پاسخ آقای استرآبادی رو میدهیم. و قد عجیب علی استدلال بها، جواب داده شده است. این جواب داده شده است جوابی است که مرحوم شهید صدر از جای دیگه آوردن. جواب اصلی خودشون جوابهای بعدی است که انشالله عرض میکنیم. و قد عجیب علی استدلال بها، بها میخوره به این روایاتی که ناحیه از تفسیر به رأی هستن. خب چه جوابی داده شده است؟ به ان حمل لفظ علی معنا الظاهر، حمل لفظ بر معنای ظاهرش لیس تفسیرن. ما تفسیر نمی کنیم وقتی داریم به ظاهر یک کلام اخذ می کنیم، تفسیر نمی کنیم که. لأن تفسیر کشف القنا، تفسیر به معنای کنار زدن پرده و حاجب و مانع است. ولا قنا علی المعنى الظاهر، ما در معنای ظاهر اصلا قنا نداریم. این از این مسئله. خب شهید صدر میگه که ممکنه این جوابی که داده شده دوچار اشکال بشه و اون اشکال این مسئله است که گاهی اوقات حمله بر معنای ظاهر ما تفسیر به حساب میاد. خیلی هم پیش میاد، مورد نادر هم نیست. یه بار هست ما داریم وقتی صحبت میکنیم میگیم این مورد نادریه و حمله کلام بر مورد نادر خلاف عرفه، خلاف سیره عقلاست. اما واقعا این اشکالی که الان میخوایم بگیم و اینکه گاهی اوقات حمله بر معنای ظاهر تفسیر به حساب میاد، انصافا حداقلش اینه که نادر نیست. نمیگیم غالبه، ولی نادر هم نیست. خب اون چه وضعیتیه که اشکال اول رو با مشکل مواجه میکنه؟ شهید صدر بیان میکنه که خیلی مواقع پیش میاد ما وقتی میخوایم یک دلیلی رو تفسیر کنیم، آقا همه بیدارن، چجوریه؟ همه سرا پایینه، گفتم شاید خواب رفتید. خب خدا روش. شهید صدر بیان میکنه که گاهی اوقات ما دلیلی که میخوایم معنای ظاهرش رو بفهمیم، این دلیل احتمالات متعددی داره. این احتمالات متعدد برای اینکه یکی از این احتمالات متعدد متعین بشه نیاز به عملیات‌های بسیار و پیچیده‌ای داره. درسته آقا حسام؟ حواس هست؟ چی شده؟ خب پس یه بار دیگه عرض کنم که حواسا جمع بشه. اشکال چیه؟ این در واقع در چی صحبت میکنیم؟ اشکالی است به پاسخ اول به طایفه ثالثه. اشکال به طایفه ثالثه چی بود؟ که اصلا تفسیر غیر از حمله بر معنای ظاهر است. اینو ما هم تفاوت داره. اشکال کردن که نه آقا جان، شعبانی کجاست یگانه جو؟ ببینمش. سلام علی رضا، چطوری؟ خوبی؟ کاسبی خوبه؟
الحمدلله میگذره.
صدی 5000 تومن روی هر جنس سود میکنی میگه الحمدلله میگذره.
آزا دیره کلاس دردیش هشت مرگوزاش
کرد؟ به به، اصلا کیف کردم من این فیلمشو که دیدم، واقعا کیف کردم. گفتم که چقدر شما به راه راست هدایت شدید، الحمدلله. یعنی ما اگر این مدتی که دو سالی که با هم بودیم هیچ فایده و ثمره‌ای در این دو سال مترتب نبوده باشه، همین یه فایده برای کل عمرمون کافیه. خب سلام علیکم. خب آقا گوش کنید دیگه، اشکال اینه که بعضی وقتا این که شما میگید تفسیر غیر از حمله بر معنای ظاهره، گوش میکنی حسام گوش کن، این که میگیم بعضی وقتا تفسیر به معنای ما گفتیم که اصلا تفسیر با حمله بر معنای ظاهر متفاوته. اشکال اینه که بعضی وقتا اینطوریه که این بعضی هم نادر نیست، بعضی وقتا اینطوریه که ما وقتی میخوایم حمله بر معنای ظاهر کنیم لابد منه از تفسیر هستیم. به تعبیر دیگه اون حمله بر معنای ظاهر ما عملا یه تفسیر به حساب میاد. کی؟ چه زمانی؟ بعضی اوقات اینطوریه که یه دلیلی که ما میخوایم در واقع ازش استفاده کنیم، استنباط حکم کنیم، این محتملات متعددی داره. برای اینکه بتونیم از این محتملات متعدد یکی رو متعین کنیم، نیاز به به تعبیر شهید صدر نیاز به کسر و انکسار داریم، نیاز به نظر و امعان داریم، نیاز به عملیات‌های متعدد داریم که بتوانیم هر یک از این محتملات را با شقوق خودش به وسیله بحث‌های اجتهادی کنار بزنیم تا یک معنا متعین بشه. خب شهید صدر میگه همین مسئله منشأ اختلاف فتاوا هم هست. این که شما میبینید در یه مسئله مثلا خاصی در باب صلات مسافر این همه اختلاف فتوا وجود داره، دلیلش همین اختلاف فهم فقها هاست. یعنی فقها ها به دلیل اینکه در الفاظ روایات صلات مسافر اینقدر احتمالات متعدد میدادن و برای اینکه یکی از اونها رو متعین کنن مجبور بودن که بحث های دقیق اجتهادی بکنن، خب فتواشون هم قطعا متفاوت میشده به دلیل تعدد احتمالات. خب همین تعدد احتمالات که سبب تعین یه احتمال میشه، خب این خودش یه نوع تفسیر. آقا پس اینطور نیست که همیشه حمله بر معنای ظاهر کشف القنا یا تفسیر به حساب نیاد. گاهی اوقات مسئله اینقدر پیچیده است که اصلا شما برای اینکه اون مسئله پیچیده رو سادش کنی مجبوری عملیات و رفتاری انجام بدی که معنای متعینی از اون لفظ و دلیل به دست بیاد. خب شهید صدر میگه این اگر تفسیر نیست پس چیه؟ پس بنابراین این پاسخ اول پاسخ ناقصی است، به درد ما خیلی نمیخوره، باید بریم به سمت پاسخهای دیگر. همین رو بخونیم. وقد یقال که ان هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، این جوابی که ما دادیم بر بعضی از حالات منطبق نیست. یعنی اینطور نیست که همیشه حمله بر معنای آقا بالاش بنویس لا ينطبق. یعنی چی؟ یعنی این گونه نیست که همیشه حمله بر معنای ظاهر زمانی تفسیر به حساب نیاید. بعضی وقتا حمله بر معنای ظاهر در او تفسیر و کشف القناع است. آقا محمد حسن همیشه این گونه نیست که حمله بر معنای ظاهر کشف القناع یا به تعبیری تفسیر نباشد. بعضی اوقات ما برای حمله بر معنای ظاهر لابد من هستیم از این که تفسیر انجام بدیم، کشف القناع انجام بدیم. خب حالا خودش توضیح میده این بعض الحالات کجاست. هینما یکون و الدلیلو، در آن جایی که دلیل چگونه است، یکون و مشتملن علا زواهرن اقتضائیه عدیده متضاربه، دلیل ما مشتمل است بر یک زواهری. بالای زواهر میتونید محتملات، یعنی دارای یک سری محتملات ظاهری است که اقتضایی است. اقتضایی یعنی چی؟ یعنی محتملات ما علابختکی نیستن، واقعا لفظ این احتمال رو اقتضا داره، واقعا این احتمال از لفظ برمیاد. لذا اینو کنارش بنویسید. اقتضایی یعنی چی؟ یعنی شأنیت و مقتضیت احتمال این معنا در این لفظ وجود داره و این شأنیت واقعی است، احتمال نیشقولی نیست، احتمال واقعیه. عدیده متعدد است، متضاربه. متضاربه که میگه یعنی چی؟ یعنی در هم ردیف همن، متکافئه هستن. خب پس بنابراین کجا همچین مسئله پیش میاد که لاینطبق علی بعض الحالات؟ هینما یکون و الدلیل، آقای اخلاقی کتاب نگاه کن، هینما یکون و الدلیل مشتملن علی زواهر اقتضائیت، بر یک معانی ظاهری که اینها اقتضایی هستن، یعنی واقعا از معنا از لفظ به دست میاد. عدیده هستن، نیشخولی نیستن، متعدد هستن، متضاربه هستن. علا نحوه، خب حالا چیکار کنیم؟ این لفظی که احتمالات متعدد واقعی نه نیشغولی متعدد و متضاربه داره، چه اتفاقی میفته که حمله بر معنای ظاهر از اون معانی متعدد تفسیر میشه؟ میگه علا نحوه، به نحوی است که یحتاج، نیاز دارد. کتاب رو نگاه کنید. تقدیر و ظهور الفعلی المتحصل من مجموع تلک از ظواهر بعد الموازنه والکسر والانکسار یحتاج الى چی؟ الى نظرن و امعانن. به صورتی است که نیاز دارد در تقدیر گرفتن یک ظهور فعلی، ما میخواییم ظهور رو از حالت اقتضایی به ظهور فعلی تبدیل کنیم. ظهور فعلی یعنی ظهوری که خودش توضیح میده، المتحصل، حاصل میشود از مجموعه اون ظواهر. کی حاصل میشه؟ بعد الموازنه، بعد از وزن کردن، بالا پایین کردن احتمالات، ولی کسر ولی انکسار، بعد از دوباره کسر انکسار، نه اون موازنه است، بعد از این که ما احتمالی رو پذیرفتیم یا احتمالی رو رد کردیم. خب ای ظهور فعلی کی حاصل میشه؟ چجوری حاصل میشه؟ بعد از این عملیات. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه اتفاقی میفته اینه، یحتاج این ظهور فعلی به چی؟ الى نظرن و امعانه. نیاز به نظر و دقت نظر، امعان یعنی دقت نظره، نظر و دقت نظر داره. یعنی اینجا باید یه دقتی بکنه ببینه از این ظواهر چه چیزی مراده است. جانم 3 ساله بفهم. لذا فیکون و لونن من کشف القناع، این اتفاقی که اینجا میفته، ضمیر یکونو رو برگردون یگانه جو، ضمیر یکونو برمیگره به کجا؟ ظهور فعلی. ابوالفضل هستی؟ ابوالفضل یا نه؟ احسن. یکون و این ظهور فعلی لونن من کشف القناع، یه رنگی از کشف القناع داره، یه رنگی از تفسیر داره. خب بعد همین سمره ازش میره، و لحاظا نرا ما میبینیم که ان الفقها قد یختلفون فی فهم دلیلن، گوی اتفاق میفته که اختلاف پیدا میکنن در فهمیدن یه دلیلی. فیفهم به شکل من فقیهن، بعضی وقتا به یک صورت از یک فقیه فهمیده میشه، و یعتی فقیهن آخر، و یه فقیه دیگه، و یعتی فقیهن آخر فیبرز نکتتن من داخل دلیل، فقیه دیگری چیز دیگری میگوید و ابراز میکند نکته ای را از داخل دلیل. خب که تعین فهمه، که فهم این فقیه دوم متعین شده است به شکل آخر، یه صورت دیگه، علا اساس ما تقتضیه تلک نکته من ظهوره، بر اساس اون نکته ای که ظهور اقتضا داره. خب پس میخواد بگه که این اتفاق شایعه، یعنی ما گاهی اوقات در مواجهه با دلیل این گونه است که فقیه یک کشف القناعی انجام میده. پس بنابراین این گونه نیستش که همیشه حمله بر معنای ظاهر کشف القناع نباشد، گاهی اوقات کشف القناع است. اما این پاس، این اشکال به نظر میرسه اشکال واردی نیست. واقعا این کاری که فقهای ما انجام میدن، حتی در این موردی که ایشون فرمود، واقعا کشف القناع نیست، حتی لونی از کشف القناع هم ندارد. تفصیل الکلام انشالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.